صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. ساعت 7 صبح روز شنبه است، روز اول هفته پنجم مهر ماه 1393، 27 ماه سپتامبر از تقویم میلادی است که با این صبحانه با خبر این 90 دقیقه برنامه زنده صبحگاهی همراه شدید. من فهیم خضری هستم، سلام میکنم به شما، خوش آمدید به این برنامه و دعوت میکنم که تا پایان این یک ساعت برنامه زنده تصویری از رادیو فردا با ما همراه بمونید. برنامه امروز رو هم آغاز میکنیم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم نوشین سید حسینی که در استودیوی صبحانه با خبر با ماست.
متشکرم فهیمه. سلام شنوندگان عزیز رادیو فردا و بینندگان. دیدار سه جانبه محمد جواد ظریف و جان کری وزیر خارجه ایران و آمریکا و کاترین اشون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در ادامه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5 علاوه 1 روز جمعه برای دومین روز متوالی در نیویورک برگزار شد. در پی برگزاری این نشست، خبرگزاری فرانسه به نقل از دیپلمات‌های غربی و ایرانی گزارش داد که در جریان گفتگوهای هسته‌ای اخیر میان ایران و 6 قدرت جهانی بر سر مسائل مورد اختلاف پیشرفت چندانی حاصل نشده است. این در حالی است که تا مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای 24 نوامبر برابر با 3 آذر ماه تنها حدود 8 هفته باقی مانده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشستی خبری در نیویورک گفت زمان باقی مانده برای رسیدن به توافق در مذاکرات هسته‌ای کم است و پیشرفت تا کنون کند بوده است. او افزود برای رسیدن به توافق نیاز به تصمیم‌های مهمی است. آقای روحانی گفت ایران خواهان رسیدن به توافقی است که به نفع دو طرف باشد و تاکید کرد که هر گونه توافق نهایی باید تمامی تحریم‌ها علیه ایران را لغو کند، وگرنه بدون آن هیچ توافقی پذیرفتنی نیست. رئیس جمهوری ایران درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نیز گفت به رغم برخی مشکلات که وجود دارد، به نظر او وضع کشور از این نظر نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است. او همچنین گزارش‌های احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران را بیانگر واقعیت‌ها ندانست. نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا 4 کامیون نفتکش گروه حکومت اسلامی را همراه با سایر تجهیزات نظامی آنها و چندین تأسیسات نفتی در سوریه بمباران کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، عملیات روز جمعه نیروهای ائتلاف در حوالی میدان نفتی دیرالزور سوریه و چند منطقه نفتی دیگر انجام شده است، چرا که به گفته آمریکا نیروهای گروه حکومت اسلامی از فروش نفت روزانه تا 2 میلیون دلار درآمد کسب می کنند. عملیات روز جمعه دومین حمله پیاپی نیروهای ائتلاف به مناطق نفتخیز تحت کنترل داعش در سوریه است. سخنگوی کاخ سفید روز جمعه در نشستی خبری از امیدواری کشورش نسبت به امضای توافقنامه امنیتی با افغانستان در چند روز آینده خبر داد. به گفته جاش ارنست، آمریکا پیش بینی می‌کند که اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری جدید افغانستان روز دوشنبه پس از انجام مراسم سوگند ریاست جمهوری بیدرنگ این قرارداد دو جانبه را امضا کند. حامد کرزای رئیس جمهوری کنونی افغانستان از امضای این قرارداد امنیتی خودداری کرده بود. این موضوع با واکنش منفی آمریکا و ناتو روبرو شد. آمریکا و ناتو اخطار دادند که در صورت خودداری جانشین حامد کرزای از امضای این قرارداد، آنها نیروهایشان را تا پایان سال جاری میلادی از افغانستان خارج خواهند کرد. پلیس آمریکا روز جمعه اعلام کرد که یک مرد در شهر اوکلاهوما سیتی در جریان درگیری با چند تن از همکارانش به وسیله چاقو سر یک زن را بریده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از پلیس، آلتون نولن 30 ساله روز پنجشنبه که روز حادثه بود از محل کارش اخراج شده بود. همکاران آقای نولن به پلیس گفتند که او به تازگی تلاش کرده بود تعدادی از همکارانش را ترغیب کند که به اسلام روی بیاورند. پلیس فدرال آمریکا FBI که سرگرم تحقیقات درباره این قتل است، در بیانیه‌ای اعلام کرد که انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست. بنابر این گزارش، آقای نولن در حال حاضر در بیمارستان بستری است. یکی از مسئولان ارشد شرکت آب و فاضلاب ایران روز جمعه نسبت به احتمال قرار گرفتن تهران در وضعیت قرمز از لحاظ آب هشدار داد. به گزارش واحد مرکزی خبر، به نقل از حمید رضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران، در صورت نبود بارش در فصل پاییز و صرف جویی نکردن شهروندان تهرانی، این شهر هم در وضع قرمز آبی قرار می گیرد. به گفته آقای جانباز، در وضع قرمز آبی سطح های لار و لطیان از مدار آبی خارج و پایتخت با بحران جدی روبرو می شود.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی بود با خبرها. آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز مراد ویسی تهیه کننده این برنامه براتون چه ها چیده. آخرین نشست خبری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نیویورک و پایان دیدارهای رسمی، تأثیر توافق هسته‌ای ژنو بر اقتصاد ایران و مهار تورم و گرانی، حمله تند روزنامه‌های اصولگرا به روند دیدارهای حسن روحانی در آمریکا و سازمان ملل و مواضع بریتانیا درباره ایران، و مدال طلا و رکورد شکنی قوی‌ترین مرد آسیا و جهان در المپیک کره جنوبی. با ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. دعوت میکنم که تا پایان این برنامه با ما بمونید و اگر خواستید در طول برنامه زنده با ما در تماس باشید و برای ما پیامک بفرستید به 0042-06-03-87-41-50. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در نیویورک و در یک نشست خبری حاضر شد تا به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ بدهد. کیان معنوی همکارم به سخنان روز جمعه آقای روحانی در این نشست پرداخته و دیدگاه عباس میلانی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا را هم در این باره جویا شده.
حسن روحانی به پرسش‌هایی چون موضع ایران در گفتگوهای هسته‌ای، بحران عراق و سوریه، رویارویی با گروه خلافت اسلامی، مسائل اجتماعی، حقوقی و قضایی در ایران و روابط ایران و آمریکا پاسخ داد. آقای روحانی در مورد تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای گفت تمامی تحریم‌ها علیه ایران باید برداشته شود و افزود در مذاکرات هسته‌ای توافق بدون غنی‌سازی قابل قبول نیست. حسن روحانی در مبارزه با گروه داعش و خلافت اسلامی گفت ایران از 4 سال پیش جنگ با داعش را آغاز کرده و افزود اگر ایران نبود بغداد سقوط میکرد. روحانی گفت همه کسانی که تروریست ها را تسلیح کردند باید از این کار دست بردارند و افزود ما باید منابع ایدئولوژیکی، انسانی، مالی و تسلیحاتی تروریست ها را قطع کنیم و گفت با بمباران چند نقطه تروریسم از بین نخواهد رفت. در مورد وضعیت داخلی ایران، حسن روحانی گفت شرایط را در ایران از لحاظ مسائل اجتماعی، حقوقی و قضایی نسبت به گذشته بسیار مناسب تر می داند. عباس میلانی استاد دانشگاه استنفورد و تحلیلگر در آمریکا سخنان روز جمعه حسن روحانی را چنین ارزیابی می کند.
استنباط من این بود که ایشون با احتیاط فراوان صحبت کردند، هم در فکر دلواپسان در ایران بودند، هم در فکر اصلاح طلبان، هم در فکر مردم ایران که از وضع به ستوه آمدن و تمام تلاششون بود که یک جوری صحبت بکنن که هر کسی در اون شفای درد خودش رو پیدا بکنه. به همین خاطر حرفای تازه‌ای زده نشد، لحن کلی متفاوت بود، ولی در اساس احتیاط بر دقت صحبت حاکم بود. احتیاط رو رعایت کردن تا دقیق صحبت کردن.
حسن روحانی در مورد رعایت حقوق بشر در ایران کنونی گفت مسائل حقوق بشر هر کشور مربوط به آن کشور است و در چهارچوب فرهنگ آن کشور باید مورد بازبینی و بررسی قرار گیرد. آقای روحانی ادامه داد به عنوان رئیس جمهور یکی از وظایفم اجرای قانون اساسی است و به اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی بسیار پایبندم و در انتخابات سال گذشته به آن قول دادم و همکنون در همان مسیر حرکت میکنم. عباس میلانی این بخش از دیدگاه‌های حسن روحانی را چنین تحلیل میکند.
ببینید وقتی که ایشون قدرت رو در دست گرفتند به لحاظ 8 سال سوء تدبیر و سوء مدیریت و فساد حاکم بر وضع ایران، جامعه در حال سقوط بود، اقتصاد در حال سقوط بود، پول ایران 3/4 ارزش روش رو از دست داده بود. اینکه امروز وضع از گذشته بهتر شده به نظر من درش تردیدی نیست، ولی بهتر از یک فاجعه شده. هنوز وضع خوب نشده، وضع هنوز حتی به حالت عادی بر نگشته. در مورد مسائل حقوقی هم ایشون البته حقوقدان هستن، ولی چطور میشه گفت که به حقوق اساسی پایبند هستن وقتی که نخست وزیر سابق مملکت، کاندید ریاست جمهور، کاندید دوم ریاست جمهور، همسر کاندید ریاست جمهور 3 سال بدون حکم، بدون دادگاه، بدون هر گونه کیفرخواستی در حبس هستند و ایشون در مقابل اون کار جدی انجام ندادن. من میدونم که اون دلواپسا، اون فرماندهان سپاهی که دائم تهدید میکنن، برای ایشون خطر جدی هستن و به لحاظ اون تهدیدها، به لحاظ دلبستگی آقای خامنه‌ای به ادامه این حرفها محدودیتهایی دارن، ولی در این حال اینکه بگن من به همه این حقوق پابند هستم، به نظر من کمی کم لطفیست. مردم ایران شاید بفهمن معذورات ایشون رو، ولی در این حال پذیرفتنی هم نیست که بگن من همه این مسائل رو مراعات کردم. هنوز در ایران ممیزی هست، هنوز در ایران افراد رو به جرم عقیده اعدام میکنن، هنوز در ایران شهروندان بهائی ایران رو به جرم بهائی بودن از حق تحصیل محروم میکنن، هنوز در ایران مسیحیان تازه مسیحی شده رو به زندان میندازن، دراویش مسلمان رو ضرب و شتم میکنن به زندان میندازن. اینها که مطابق قانون اساسی ایران نیست، مطابق حقوق بشر ایران نیست.
عباس میلانی، استاد دانشگاه، تاریخ نگار و تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
همکارم کیان معنوی بود که گزارش میداد. پیام های زیادی هم برای ما فرستادید با همین موضوع و به مذاکرات هسته ای ایران اشاره کردید. در جمله نوشتند که فرانسه از اول هم نمیخواست که ایران و آمریکا به توافقی برسند، چرا که 30 سال هست که نفت ایران رو فرانسه در اختیار داره و به گفته این شنونده رادیو فردا یک کتاز اقتصاد ایران هست و داروسازی و خودرو و هزار صنعت دیگر رو در اختیار داره و برای همین دل خوشی از مذاکرات گفتند که فرانسه نداره. همراه دیگر گفتند که مشخص بود که اروپا و آمریکا از خود اختیاری ندارند در این مذاکرات و دیدارها، بلکه به گفته ایشون ارباب اونها اسرائیل باید برای مذاکرات اجازه بده. همراه دیگری گفتند که ایران چاره دیگری نداشته، چون داره زمان میخره و در این مدت کوتاه کار بیشتری نمیتونسته بکنه. و همینطور نوشتند که همراهی که زارن کمی عصبانی هستن، گفتن که با این مذاکرات اعصاب ملت رو خرد کردید. سپاسگزارم که با ما همراهی میکنید و برای ما پیامک میفرستید. بریم با هم صدای خوب شما رو بشنویم.
آقای روحانی، شما آبروی اسلام رو بردین. ایران از نظر اجتماعی قضایی بهتر شده، مردم آب ندارن بخورن، هر روز 2 نفر 3 نفر در ایران داره اعدام میشه، کلت رو از مثل کپت به برف درار.
سخنان آقای روحانی رو گوش کرد. مشکل 2 چیزه. یک، شما و آمریکا و اروپا خواهان این جمهوری اسلامی هستین و همش تبلیغات برای آنها و آگاهی اونها رو زیاد میکنین. 2، مسئله داعش. شما 35 سال پیش برگردید ببینید داعش کی بود. همین آخوندها بودن. آقای اوباما خودشو گذاشته سر کار، اروپا خودشو گذاشته سر کار، اونا هم خودشونو گذاشتن سر کار.
مسئله هسته‌ای، مسئله تروریسم و مسئله حقوق بشر، تا موقعی که ولایت فقیه و حکومت جمهوری اسلامی در ایران برقرار حل نخواهد شد، نه با مذاکره ظریف و روحانی و 5+1، نه با احمدی نژاد، نه با خاتمی، نه با بنی صدر، نه با هیچ فردی که از دل جمهوری اسلامی بیرون باید باشه.
خیلی طولانی شده تکلیف ایران که اون اصل بین‌المللی روشن نمیشه، ما نگرانیم. من از متحده میخوام تکلیف ملت ایران رو روشن کنم. از آقای اوباما خواهش میکنم رقای یه راه نجاتی برای ملت ایران در اصل بگیرم.
روی حسابم به اون برادر عزیزیه که تماس گرفتن برنامه شما و گفتن آیا آقای خامنه ای خبر دارن که چه بلایی به سر این دراویش گناهبادی میارن؟ چه سوالی میکنی شما؟ این سوال پرسیدن داره شما سوال میکنی؟ شما نگاه کن هر کسی دیگه کار دیگه بکنه سری خفتش میکنن، ولی چطور اینا نمیتونن بگیرن؟ چی رو آب خوردن میتونن اینا کار بکنن؟ برادر گلم، تو پاسگاه ها جیبون و مردم به دادگاه نمیذارن برسه تو پاسکا تا صبح مکفتنن یا بعد مبارنش دادگاه. اینا همه زیر سر خامنه ایه. مگه به این شلی پولیه که مأمور بیه تو رو بزنه بعد تو بیای سوال کنی که زیر سر کی بود چی بود چی بود، بیری دادگاه نظام شکایت کنی فلان کنی. اینا همش علکی ما امتحان کردن برای داره بلند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
امید به خروج تدریجی اقتصاد ایران از رکود و تورم موضوعی است که در صبحان با خبر امروز با فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس مطرح می‌کنیم. آقای خاوند سلام و صبح بخیر.
صبح بخیر به شما خانم حیدری و به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
آقای خاوند، آقای روحانی رئیس جمهوری ایران در جمع ایرانیان مقیم نیویورک سخنرانی کرد و خیلی به طور خاص تاکید داشت روی موفقیت‌های دولت خودش در زمینه رکود، در زمینه در واقع مبارزه با رکود و تورم در ایران و مثبت می‌دونست اقداماتی که تا به حال انجام شده. شما در این ارزیابی سهیم هستید با ایشون یا نه؟
اگر آمار چند روز گذشته بانک مرکزی ایران رو ملاک قرار بدیم، تردیدی نیست که رئیس جمهوری ایران در سفر نیویورک دلایل خوبی داشته برای خوشحال بودن. دو روز پیش آمار مربوط به نرخ رشد 4.6% کشور منتشر شد. در سه ماهه اول امسال رویدادی که در عنوان صفحه اول شماره امروز روزنامه دنیای اقتصاد بهار 4.6% اقتصاد ایران نام گرفته و دیروز هم نرخ تورم شهریور ماه 21% اعلام شد. وقتی اقتصادی از تورم بالای 40% به 21% میرسه، نرخ رشدش هم از زیر صفر جهش پیدا میکنه به 4.6% بر پایه آمار بانک مرکزی، خب این حتی از پیشبینی های خوشبینانه هم بهتر شده. خبر خیلی خوبی است برای دولت روحانی و برای همه کسانی که با بی‌صبری منتظر بودند کابوس اقتصادی این چند سال تموم بشه. با این حال باید واقع بین بود و این نکته رو فراموش نکرد که دو دستاورد عمده اقتصادی هم در عرصه نرخ رشد و هم در زمینه نرخ تورم تا اندازه زیادی پیامدهای توافقنامه هسته‌ای ژنو هستند و تمدید بعدی اون و به همین علت هم دستاوردهایی هستند تا اندازه‌ای شکنند.
خب به توافقنامه ژنو اشاره کردید، منظورتون این هست که بدون این توافقنامه اوجگیری تورم یعنی ادامه پیدا می‌کرد و رشد منفی اقتصاد رو همچنان شاهد بودیم؟
تردیدی ندارم که مدیریت اقتصادی در دوره آقای روحانی از آشفتگی توصیف ناپذیری که پیش از این وجود داشت بیرون آمده، نوعی انضباط مالی برقرار شده و جامعه هم صلاحیت تیم کارشناسی دولت رو باور کرده. این طبعا فضای اعتماد تازه‌ای رو به وجود آورده. با این همه اگر نگاه ایران به دنیا عوض نمی‌شد و تنش و تحریم شدت می‌گرفت، محال بود بشه نرخ ارز رو دست کم به صورت نسبی تثبیت کرد و بدون تثبیت نرخ ارز هم نرخ تورم بالا و بالاتر می‌رفت. در مورد نرخ رشد هم بخش مهمی از اون حاصل بخش‌هایی است که بر پایه توافق ژنو از فضای تنفسی بهتری برخوردار شدند، به خصوص صنعت و نفت.
آقای خاوند، به حال این روزها تردیدهایی هم همچنان در مورد گفتگوهای هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان وجود داره و در مورد نتایج این مذاکرات. آیا فکر می‌کنید اگر که مذاکرات مثلا به نتیجه نرسه همچنان خطر وجود داره که دوباره به رکود اقتصادی بازگرده ایران؟
متاسفانه همینطوره. در وضعیت فعلی وزارت خارجه بیشتر بر شاخصهای اقتصادی تأثیر میذاره تا وزارت اقتصاد. بدون حل مشکلات بین‌المللی ایران خبرهای خوش اقتصادی دوام زیادی متاسفانه نخواهند داشت.
خیلی سپاسگزارم. فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس با ما همراه بودید. امروز شنبه پنجم مهر ماه صبح تازه سر میزنیم به کیوسک مطبوعات. همراه ما شهرام رفیع‌زاده هست، همکار روزنامه‌نگارم. آقای رفیع‌زاده سلام و صبح خیر.
فهیمه خضر حیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
اگه موافق باشید با شرق آغاز بکنیم که چاپ دومش رو من میبینم و تیتر یکش سخنان آقای روحانی هست، رئیس جمهوری ایران در نیویورک، که گفته است که بعد از 12 سال که مذاکره هسته‌ای میکنیم بالاخره الان وقتش هست که تصمیم شجاعانه‌ای بگیریم.
بله، این گزارش خبرنگار اعزامی روزنامه شرق به نیویورک هست. از آخرین نشست خبری آقای حسن روحانی و روزنامه شرق نوشته که احتمالاً این آخرین برنامه رسمی رئیس جمهوری اسلامی بوده، نشست خبری با خبرنگاران در نیویورک. ایشون تأکید کرده تا اونجایی که ممکن هست و منافع ملی ایران اجازه میده در زمینه هسته‌ای برنامه هسته‌ای ایران تعدیل شده و حالا نوبت طرف مقابل هست که تصمیم شجاعانه بگیره. یکی دیگر از تیترهای اصلی روزنامه شرق پیشنهاد هسته‌ای تازه آمریکا به ایران هست که به نوشته این روزنامه این پیشنهاد تعداد سانتریفیوژها میتونه در ایران از 1500 به 4500 افزایش پیدا بکنه، اما ذخیره گاز اورانیوم مورد نیاز سانتریفیوژها باید کاسته بشه.
و اما آرمان هم علاوه بر مسائل هسته‌ای که همچنان در صفحه یکش دیده میشه، پرداخته است به گزارشی که میگه 30% از دانشجویان دچار افسردگی و اضطراب هستند در ایران.
بله، این خبر رو روزنامه آرمان در گزارش مفصلی که امروز منتشر کرده به نقل از رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تهران منتشر کرده و البته آمارهای دیگری هم از آسیب‌های جسمی، روانی و اجتماعی به دانش آموزان و دانشجویان در ایران منتشر کرده. یکی دیگر از گزارش‌های اصلی روزنامه آرمان در صفحه یک گزارشی است درباره دیدار شامگاهی آقای محمد جواد ظریف با وزیر خارجه آمریکا و همچنین خانم کاترین اشتون.
نگاهیم به آفتاب بکنیم آقای رفیع‌زاده، روزنامه آفتابی است.
روزنامه آفتابی یزد تقریبا نیمتای اول خودش رو امروز اختصاص داده به اون چیزی که این روزنامه درخشش در نیویورک توصیف کرده و گزارشی است درباره سخنرانی آقای حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل و بازتاب‌های اون در ایران و خارج از ایران. یه گزارش هم منتشر کرده درباره ماهیگیری مخالفان دولت از آب گلالود و سخنرانی نخست وزیر انگلیس در مجمع عمومی سازمان ملل.
خب اما روزنامه کیهان در یک تیتر یک بسیار تند و تیز گفته است که مردم انتظار حذف انگلیس رو دارن از مذاکرات هسته ایران به خاطر سخنانی که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در مورد ایران مطرح کرد.
بله، این روزنامه نوشته که نخست وزیر انگلیس چند ساعت بعد از دیدار با آقای روحانی در سخنرانی مجمع عمومی تاکید کرده که ایران هم باید برنامه هسته‌ای خودش رو تغییر بده و هم رفتارش رو با مردم ایران، که روزنامه کیهان این رو رفتار گستاخانه توصیف کرده. البته این روزنامه از قول امام جمعه تهران هم نوشته که دشمن حق ندارد به ما بگوید چه می‌خواهیم و چه نمی‌خواهیم.
روزنامه ایران، روزنامه دولت هم از رشد 4.6% برای اقتصاد ایران خبر داده.
بله، روزنامه ایران در تیتر یک آمار تازه بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی در بهار سال 93 رو منتشر کرده که به نوشته این روزنامه بانک مرکزی این نرخ رو 4.6% توصیف کرده و البته یادآوری کرده که خوشبینانه ترین آمارها در این زمینه در سال جاری نرخ رشد 2% بوده.
خب نگاهیم بکنیم به شهروند آقای رفیع‌زاده. شهروند در گزارشی که منتشر کرده از یک کنگره علمی به موضوع سرطان پرداخته و میگه که 13% از سرطان ها عاملشون در واقع تحرک نداشتن. میدونیم که آمار افزایش سرطان در ایران رو این روزها باش مواجه هستیم.
بله، در این گزارش که مفصل هست روزنامه شهروند اشاره کرده که کنگره علمی برگزار شده برای اینکه چگونه میتوان حرکت رو بیشتر در میان شهروندان رواج داد برای به منظور پیشگیری از بیماری ها به ویژه بیماری سرطان، که این آمار هم اونجا اعلام شده. یه گزارش هم روزنامه شهروند داره درباره آژیر خطر در روستاها و نوشته که در 18 سال گذشته 100 هزار هکتار از اراضی کشاورزی ایران تغییر بربری پیدا کرده و البته عکس یک این روزنامه که مربوط است به سه صفحه زمیمه روزنامه شهروند درباره آلودگی دو رودخانه اصلی شهر رشت هست، رودخانه های گوهررود و زرجوب، که این روزنامه نوشته نه گوهری مانده نه زری.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده. ما باز هم به شما میپیوندیم در همین برنامه. نگاهی کردیم با هم به صفحه اول روزنامه های چاپ امروز تهران، اما پیامک های زیادی همچنان از طرف شما به دست ما میرسه. پیامکی فرستادند آقای با نام اسخر اسدزاده، گفتند راننده کامیون هستند و اینطور نوشتند که در طول سفرشون باید به پلیس راهنمای رانندگی که روبرو میشن، اینطور که خودشون نوشتند، یک اسکناس 5 یا 10 هزار تومانی رای دفترچه‌شون بگذارن و بدن، وگرنه مدارک کامیونشون رو ممکنه که ضبط بکنن، اجازه حرکت بهشون ندن و یا اینکه جریمه های مفصل برشون بنویسن. اعتراض کردن و گفتن که این موضوعی است که مسئولان باید در جریان باشند. البته اظهار نظر این راننده محترمی هست که از همراهان برنامه ما هستند. و اما حالا نوبت میرسه به ورزش. سری میزنیم به جهان ورزش با حبیب روشنزاده.
در هفتمین روز بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون در کره جنوبی، کاروان 276 نفره ورزش ایران یک مدال طلا به مجموعه مدال‌های خود اضافه کرد. بهداد سلیمی در دسته فوق سنگین وزنه‌برداری موفق شد هم طلا بگیرد هم در سطح آسیا رکورد شکنی کند. سلیمی که قوی‌ترین مرد جهان لقب گرفته، در مجموع دو حرکت 465 کیلوگرم وزنه را بالای سر برد. سلیمی در حرکات یک ضرب و دو ضرب و مجموع دو حرکت رکوردهای آسیایی را نیز ترقی داد و در مورد رکوردهای جهانی به خبرنگار شبکه خبر اظهار داشت:
تا اونجایی که در توانم بود رکورد بازی آسیایی تونستم ترقی بدم و حالا با توجه به نزدیک مسابقات جهانی احتمال آسیب دیدگی توی وزنهای سنگین زیاده. مربیان تشخیص دادن که من به رکورد بالاتر عمل نکنم.
در همین وزن، یعنی فوق سنگین وزنه‌برداری، وزنه‌بردار دیگر ایران بهادر مولایی به دلیل آسیب دیدگی از دور رقابت‌ها کنار رفت. در دسته 105 کیلو نیز نواب نصیر شلال به دلیل 3 خطا در حرکت دو ضرب حذف شد. تیم ملی هندبال ایران پس از 2 شکست مقابل عمان و کره جنوبی روز جمعه 26 بر 21 بر عربستان پیروز شد و به نیمه نهایی راه یافت. والیبال ایران که چشم به مدال طلا دارد 3-0 از سطح تیم والیبال هند گذشت. تیم ملی بسکتبال هم با برد 82-59 مقابل ژاپن نخستین پیروزی را در 1/4 نهایی به دست آورد. در جدول مدال‌ها در پایان روز هفتم بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون، ایران در مکان ششم ایستاده با مجموع 15 مدال. صدر جدول چین با 179 مدال. رده‌های 2 و 3 رقابت کره جنوبی و ژاپن همچنان ادامه دارد به ترتیب با 104 و 107 مدال، اما طلای کره جنوبی بیشتر است. روز جمعه در هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس 4 تیم صدر جدول بدون پیروزی ماندند. تراکتورسازی در تبریز مقابل سپاهان 1-1 مساوی کرد و فولاد خوزستان هم در اهواز مقابل نفت تهران 2-2 مساوی کرد. اما استقلال در اصفهان در برابر ذوب‌آهن 10 نفره شکست خورد با نتیجه 1-2. در گزارش‌های گوناگونی که از شبکه‌های تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال معتقد بود ذوب‌آهن روی خوششانسی بازی را برده.
ذوب‌آهن تو این چند هفته هر چقدر بدشانسی آورد، خوششانسیاشو گذاشت برای ما. 2 توپ اومده، 2 گل خوردیم، حالا 8-9 تا موقعیت رو نزدیم.
اما یحیی گل محمدی سرمربی تیم ذوب‌آهن عقیده دیگری داشت.
با اینکه 10 نفره شدیم میتونستیم حتی تعداد گل‌های بیشتری بزنیم، تو ضد حمله خیلی خطرناک بود.
دیروز پدیده مشهد نیز در خانه مقابل پیکان تهران 1-2 بازی را واگذار کرد تا در رده 8 زیر دست پرسپولیس بایستد. پیکان 10 بالای جدول، تراکتورسازی با 21 امتیاز. استقلال تهران و فولاد خوزستان با 18 و سپاهان اصفهان با 17 امتیاز 2 تا 4. و در اسپانیا هفته ششم لالیگا یا فوتبال قهرمانی باشگاه ها با 1 بازی دیشب آغاز شد که طی آن به گزارش شبکه بین سپورتس تیم سلتا ویگو با گل دقیقه 90 نولیتو 1-0 مقابل الچه پیروز شد و جای اتلتیکو مادرید را در رده چهارم جدول گرفت تا بقیه بازی‌ها امشب برگزار شود.